قصه چطور شد که پشم خاکی به جنگل برگشت.
هر روز موقعی که تمام سر و صداها میخوابید و دیگر حتی از روی جاده هم صدای پای کسی به گوش نمی رسید و جنگلبان برای مواظبت درخت‌ها و مزرعه‌ها به سر کارش می رفت، سگ جنگلبان هم که اسمش کار بود برای بازی می رفت سراغ بز جنگلی کوچولویی که بهش پشم خاکی لقب داده بودند. اولها کار اصلا میلش نمی کشید که با پشم خاکی رفیق بشود. اصلا از او خوشش نمی آمد. اما چون همیشه و همه جا دنبال صاحبش بود، هر وقت جنگلبان برای بز کوچولوی خودش شیر به استبل می برد، او هم دنبال صاحبش می رفت و ساعتهای دراز همانجا می ایستاد و بز کوچولو را در حال خوردن شیر تماشا می کرد. جنگلبان که به بز کوچولوی خودش لقب پشم خاکی را داده بود، معتقد بود که برایش اسمی از این بهتر پیدا نمی شود. عقیده کار هم همین بود. هر وقت هم که دنبال جنگلبان به استبل می رفت و پشم خاکی را تماشا می کرد، تو دلش می گفت که هیچ وقت حیوانی بیریختر و زشتر از این پشم خاکی توی دنیا ندیده است. پشم خاکی پاهای دراز و شلوولی داشت و آنقدر هم بدقواره بود که آدم وقتی چشمش به اون می افتاد خیال می کرد که روی پاهای چوبی سوار است. سرش گنده بود. صورتش هم مثل صورت پیرزنها پر از چین و چروک به نظر می آمد. و این سر و صورت بدمنظره همیشه روی گردن نازکش به این ور و آن ور لقلق می خورد. پوستش آویزان بود. مثل لباس‌های پوستی پر از چین‌ها و سجاف‌های بزرگ بود. پشم خاکی همیشه محزون و دماغ سوخته به نظر می‌رسید، اما عجیب اینجا بود که تا چشمش به کار می‌افتاد، از جایش می‌پرید، بلند می‌شد، می‌ایستاد و وانمود می‌کرد که از دیدن او خیلی خوشحال و راضی است. با وجود این، همیشه معلوم بود که ناراحت است. هیچ وقت هم رشد نمی کرد و از آن که بود چاق‌تر نمی شد. و وضعش هم روز به روز بدتر می شد تا جایی که این آخرها حتی دیدن کار هم خوشحالش نمی کرد. کار هم از وقتی که دیده بود حیوانکی پشم خاکی اینقدر ناراحت است، دلش برای او سوخته بود و از آن به بعد دیگر سعی می کرد خیلی بیشتر پیش او بماند. او را می لیسید، دوروبرش می پلکید، سر به سرش می گذاشت، به شوخی گازش می گرفت، باش بازی می کرد و خلاصه آن چیزهایی را که یک حیوان جنگلی حتماً باید بلد باشد به او یاد می داد. با مزه اینجاست که پشم خاکی هم از همان وقت شروع کرد به قد کشیدن و رشد کردن و بزرگ شدن. آنقدر تند و زود قد کشید که سر دو هفته دیگر نمی توانست توی آن آغل کوچولویی که تا آن وقت زندگی می کرد جا بگیرد و به همین جهت هم جنگلبان مجبور شد او را از توی آن آغل بیرون بیاورد و به یک چراگاه کوچک ببرد که همان پشت بود و دورش را با چوبهای خشک و سرشاخه های درخت و ترکه ها و اینجور چیزها پرچین کشیده بود. دو ماه بعد از آن پاهای پشم خاکی چنان بلند شده بود که دیگر می توانست بدون هیچ زحمتی حتی از پرچین آن محوطه هم بالا برود. آن وقت جنگلبان او را برد کنار جنگل و برایش یک محوطه دیگر ساخت که پرچینهای بلندتری داشت. پشم خاکی در این محوطه تازه آنقدر ماند تا بالاخره یک گوزن جنگلی کامل و تمام عیار از آب درآمد. کار هم تقریبا دیگر همه وقتش را پهلوی پشم خاکی سر می کرد، اما نه از روی ترحم و دلسوزی، بلکه با همه میل و علاقه اش این کار را می کرد. حالا دیگر پشم خاکی نه تنها بد ترکیب و بد قواره نبود، بلکه خیلی هم خوشگل و تودل برو شده بود و کار هم تا جایی که می توانست برای او بازی و اطوار در می آورد و او را خوشحال می کرد. 5 سال گذشت و پشم خاکی و کار همینطور با هم بودند تا اینکه بالاخره یک روز از طرف باغ وحش آمدند، پشم خاکی را دیدند و قرار شد او را بخرند و ببرند. کار فوری شستش خبردار شد، قضیه را فهمید و رفت پیش پشم خاکی و بهش گفت: چه نشسته ای که میخواهند تو را به باغ وحش بفروشند؟ کار خیلی از این بابت اوقاتش تلخ بود، اما بوزی از این اتفاق نه راضی به نظر می رسید نه ناراضی. کار بهش گفت: پشم خاکی، وقتی که می خواهند ببرندت تو هیچ مقاومتی نمی کنی؟ بوزی گفت: مقاومت برای چه؟ البته معلوم است که من خیلی دلم می خواهد همینجا بمانم، اما اگر مرا فروخته باشند دیگر چه کار می توانم بکنم؟ چه مقاومت کنم چه نکنم، آنها می آیند و مرا با خودشان می برند. کار مدتی توی چشمهای پشم خاکی نگاه کرد، بعد سراپایش را برانداز کرد و دید که پشم خاکی هنوز آنقدرها هم رشد نکرده و کامل نشده، شاخهایش هنوز کوچک است و یالهایش مثل یال بزهای کوهی هنوز آنطور سخت و زمخت نیست. آنقدرها هم قوی نیست که بتواند از آزادی خودش دفاع کند. فکر کرد: هر کس این پشم خاکی را ببیند فوری می فهمد که طفلک همه عمرش را در اسارت گذرانده. این را فکر کرد، اما از بابتش چیزی به پشم خاکی نگفت. کار با او خداحافظی کرد و رفت. نصف شب که شد دوباره برگشت پیشش. پشم خاکی خواب مفصلی کرده بود و بعد از خواب مفصل حالا خیلی سردماغ شده بود. کار بهش گفت: پشم خاکی، اگر تو دلت بخواهد که از اینجا بروی، البته حق با توست، برای اینکه تو را میبرند توی یک باغ بزرگ و آنجا خیلی کار و بارت خوب خواهد بود. منتها حیف که از وطنت دور میشوی. پشم خاکی گفت: از وطنم؟ کار گفت: بله، از وطنت، از جنگل. حیف که تو جنگل را هم ندیده ای. میدانی اجداد تو شعارشان چه بوده؟ این بوده: گوزنها و جنگلها یکی هستند. حیف، تو نه شعار خانواده‌ات را میدانی و نه جنگل را دیده ای. پشم خاکی که داشت شب در بیخورد سرش را بلند کرد و با همان بیقیدی معمولیش گفت: من از خدا میخواهم که جنگل را ببینم، اما وقتی که از اینجا نمیتوانم بیرون بروم چه فرق میکند که دلم بخواهد یا دلم نخواهد؟ کار گفت: معلوم است، تو که پاهایت به این کوتاهی است، ممکن نیست که بتوانی از روی پرچین به آن طرف بپری. بوزی از زیر چشم نگاهی کرد و دید که کار با آن کوچکی روزی چندین مرتبه از روی پرچین به این طرف جست میزند. تو دلش گفت: من که امتحان نکردم، از کجا که نتوانم؟ رفت لب پرچین، جستی زد و بدون اینکه بفهمد این کار چطوری انجام شده است، ناگهان خودش را آن طرف پرچین دید. کار خیلی خیلی خوشحال شد. گفت: دیدی سر غیرتت آوردم؟ آن وقت دوتایی راه جنگل را پیش گرفتند. آن شب یکی از قشنگترین و زیباترین مهتاب ها بود. آخر تابستان هم بود و هوا از صافی مثل شیشه می درخشید. اما داخل جنگل کمی تاریک به نظر می رسید و به همین دلیل بوزی سعی می کرد که خیلی آهسته راه برود تا مبادا به زمین بخورد. کار بهش گفت: رفیق، به نظرم بهتر است که برگردیم خانه. چون که تو به جنگل عادت نداری و ممکن است بخوری زمین و به پاهای نرم و نازکت آسیبی برسد. بوزی این حرف کار را نشنیده گرفت و به روی خودش نیاورد. اما برای اینکه خودش را از تک و تا نینداخته باشد، سرش را بالاتر گرفت و سعی کرد کمی هم تندتر راه برود. کار بوزی را برد به آن طرفی که درخت‌های عظیم کاج تنگ هم در آمده بودند و حتی باد هم نمی‌توانست توی آنها راه پیدا کند. وقتی به آنجا رسیدند، کار گفت: ببین پشم خاکی، وقتی که باد و طوفان می‌شود، افراد خانواده تو می‌آیند به اینجا پناه می‌آورند. اجداد تو زمستان و تابستان را توی هوای آزاد می‌گذرانند. اما تو وقتی که به باغ وحش بروی، باید توی کلبه‌ای که شکل آغل گاو هاست زندگی کنی. پشم خاکی هیچ نگفت. همانجا ایستاد و با کیف و لذت بوی تند سمق و برگ‌های سوزنی کاج‌ها را استنشاق کرد. آن وقت رو کرد به کار و گفت: باز هم چیزهایی هست که من ندیده باشم؟ یا اینکه دیگر همه چیز جنگل را تماشا کرده ایم؟ کار گفت: بیا. خودش جلو افتاد و پشم خاکی از پشت سرش رفتند و رفتند تا رسیدند به یک زمین باتلاقی پر از پست و بلند و پر از شکاف‌های متعدد. کار شکاف‌های زمین را به پشم خاکی نشان داد و گفت: وقتی که بزهای جنگلی را شکارچی‌ها تعقیب می‌کنند، می‌آیند لای این شکاف‌ها قایم می‌شوند. من هیچ نمی‌دانم بزهای جنگلی با آن تنه‌های سنگین و بزرگی که دارند چه کار می‌کنند که توی این باتلاق‌ها فرو نمی‌روند. در صورتی که اگر شکارچی‌ها پا به اینجا بگذارند، چنان فرو می‌روند که اصلاً دیگر اثری از آثارشان باقی نمی‌ماند. اما تو هیچ وقت به این کار احتیاج پیدا نمی کنی. برای اینکه تو را می برند توی باغ وحش نگه می دارند و آنجا هم صحبت شکارچی و این چیزها در میان نیست. پشم خاکی هیچ نگفت، اما با یک جست پرید به وسط باتلاق. از لرزش برجستگی های زمین که زیر پایش می لرزید لذت برد و با سرعت به طرف شکاف های زمین دوید. بعد برگشت پیش کار و گفت: آه چقدر عالی بود! دیگر همه جای جنگل را دیده ایم یا باز هم هست؟ کار گفت: هنوز تمام نشده. آن وقت او را با خودش برد به یک تکه از زمینی که تویش درخت‌های بلوط و تبریزی و چیزهای دیگر تنگ هم در آمده بود و گفت: هم‌نژادهای تو برای خوردن برگ‌ها و پوست‌های درخت می‌آیند اینجا. ببین چقدر با صفا و قشنگ است. اما تو در باغ وحش غذاهای بهتری خواهی خورد. بوزی با تعجب و تحسین به درخت‌ها که انگار با نوک بلندشان آسمان را قلقلک می دادند نگاه کرد، کمی از برگ‌های بلوط و پوست تبریزی ها خورد و گفت: تلخ است، اما از شبدر خیلی خوشمزه تر است. کار گفت: حالا اقلن یک مرتبه در زندگیت طعم آزادی را چشیده ای و توانسته ای از غذاهای آبا و اجدادیت خورده باشی و جاهایی را که آنها زندگی می کنند دیده باشی. بعد دوباره جلو افتاد و بوزی را برد به طرف دریاچه کوچکی که وسط جنگل بود و دوروبرش پر بود از درخت‌های قشنگ و با صفا و بسیار بلند. مه سبک و قشنگی روی دریاچه شنا می کرد و در مهتاب بسیار منظره قشنگی داشت. پشم خاکی همین که چشمش افتاد به دریاچه هاج و واج ایستاد، از حرکت باز ماند و با فریاد بلندی از کار پرسید: او این چیست؟ تو را به خدا این چیست؟ کار گفت: این را بهش میگویند دریاچه. میبینی چقدر بزرگ و عالی است؟ گوزنهای دیگر عادت دارند که بعد از خوردن خوراکیهایشان میآیند اینجا آب میخورند، بعد هم شناکنان از این سر دریاچه میروند به آن سر. البته تو توی باغ وحش نخواهی توانست شنا بکنی، چون که آنجا برای تو یک چنین دریاچه‌ای درست نخواهند کرد. اما حالا که برای یکی دو ساعت آزاد هستی، لااقل می توانی یک بار امتحان کنی و ببینی که شنا کردن توی دریاچه چقدر لذت دارد. این را گفت و اول خودش جست زد و پرید توی آب و بنا کرد به شنا کردن. پشم خاکی هم کمی مکس کرد و بعد یکو به دنبال کار خودش را انداخت توی دریاچه. وقتی که آب خنک دریاچه با نرمی و لطافت پوست تنش را خیس کرد و در خودش فرو برد، از خوشی و لذت به نفس زدن افتاد. هوس کرد که پشتش را هم در آب فرو کند. بعد کمی از ساحل دور شد و دید که آب او را با خودش می برد. ناگزیر شروع کرد به شنا کردن و سر به سر گذاشتن با کار. حس می کرد تا به حال معنی زندگی را نفهمیده است و چقدر زندگی آزادانه توی جنگل بهتر از زندگی توی آن محوطه محصوری است که دورش را پرچین کشیده اند و جز یک کاسه آب و کمی شبدر چیزی بهش نمی دهند. وقتی که دوباره برگشتند به ساحل، کار گفت: خب رفیق، دیگر دارد صبح می شود، خوب است که دیگر برگردیم. بوزی گفت: نه، هنوز خیلی به صبح مانده است. تو را به خدا بیا یک بار دیگر دور جنگل بگردیم و گردش کنیم. دوباره داخل جنگل شدند و شروع کردند این ور و آن ور را سیاحت کردند. همینطور که می گشتند رسیدند به یک نقطه ای که درختهایش کمتر بود و مهتاب توانسته بود قشنگ آنجا را روشن کند. علف ها و گل ها غرق شبنم زیر ماه می درخشیدند و برق می زدند. چند تا گوزن هم آنجا مشغول چرا بودند. یک گوزن نر با چند تا گوزن ماده و چند تا گوزن بچه و کوچولو مثل خودش. پشم خاکی که آنها را دید همانجا سر جایش خشک شد. نگاهی به هر کدام از آن گوزن‌ها انداخت و به نظرش آمد گوزن پیری که آنجا بود و شاخ اعلای بلندی با دو شاخه‌های کوچک و خوشگل و یک کوهان بلند پهن و قبقبی پوشیده از پشم‌های بلند داشت، از همه گوزن‌های دیگری که آنجا هستند با وقارتر و خوشگلتر و با شکوه‌تر است. در حالی که صدایش از خوشی و استراب می‌لرزید، سرش رو گذاشت بیخ گوش کار و گفت: این کیست؟ این کیست؟ تو میشناسیش؟ کار گفت: معلوم است که میشناسم. این پدر خانواده است. نمیبینی چقدر بهش میآید که رئیس باشد؟ تو هم یک روز برای خودت همونطور شاخهای پهن و یال و کوپال و ریش و قبقبی به هم خواهی زد. منتها تو هیچ وقت رئیس نخواهی شد، برای اینکه تو توی باغ وحش میمانی و آنجا تا آخر عمرت تک و تنها به سر میبری. بوزی گفت: اگر این از خانواده من است، پس چرا من نروم از نزدیک با او سلام و علیک بکنم؟ من هیچ وقت فکر نمی کردم حیوانی به این اعلایی و عظمت توی دنیا وجود داشته باشد. این را گفت، کمی سر و وضع خودش را مرتب کرد و رفت جلو. اما فوراً برگشت پیش کار که کنار جنگل منتظرش بود و با اوقات تلخ همونجا ایستاد. کار گفت: انگار بهت اعتنایی نکردن ها؟ پشم خاکی گفت: من رفتم جلو و بهش گفتم خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم که برای اولین دفعه کس و کارم را میبینم. اما او آمد جلو و مرا با شاخهایش ترساند. کار گفت: خیلی خوب کردی که زیاد جلو نرفتی. یک گوزن جوان و بچه سالی مثل تو که هنوز شاخش شیری است و محکم نشده، هیچ وقت نباید با یک گوزن پیر و تنومند و پرزوری مثل او شاخ به شاخ شود. از طرف دیگر تعریفی هم نداشت که همینجور خودت را تسلیم کنی، چون این کار برای گوزنی خوب است که بخواهد برای همه عمرش توی جنگل بماند. اما تو که نمیخواهی اینجا بمانی و باید هرچه زودتر به باغ وحش بروی، نه لازم بود تسلیم بشوی و نه لازم بود که دعوا کنی. همین کاری که کردی و برگشتی از هر کار دیگری بهتر بود. هنوز کار حرفش را تمام نکرده بود که پشم خاکی پشتش را کرد به او و به طرف نقطه روشن وسط جنگل به راه افتاد. کار جلو آمد و شروع کرد به تماشا کردن. گوزن پیر که دید پشم خاکی جلو می آید با عجله پرید جلو و جنگ شروع شد. شاخهایشان را به هم دادند و با قوت شروع کردند به یکدیگر فشار آوردن. اول کار پشم خاکی کمی عقب رفت و کار خیال کرد که رفیقش شکست خورده و دیگر نمی تواند مقاومت کند. اما ناگهان ورق برگشت. پشم خاکی پاهایش را با قوت در خاک نرمی که پیدا کرده بود فرو برد، زانوهایش را داد جلو، پاهایش را مثل ستونی استوار نگه داشت، همه قوتش را جمع کرد توی شاخش و به سرعت جلو رفت و گوزن پیر را همونطور که شاخش توی شاخ پشم خاکی گیر بود عقب برد. هر دو به آرامی فشار می آوردند، اما گوزن پیر خورناس می کشید و به نفس زدن افتاده بود. صدای شکستن چیزی شنیده شد. این صدای شکستن یکی از شاخهای گوزن پیر بود که بعد از آن بلا فاصله خودش را عقب کشید و به تاخت فرار کرد. کار همانطور داشت تماشا می کرد و از پیروزی رفیقش خوشحال بود که پشم خاکی برگشت. کار بهش گفت: حالا فهمیدی در جنگل چه خبرها هست؟ پشم خاکی گفت: خیلی خوب است، خیلی خوب است. کار گفت: بسیار خوب. حالا که دیدی، دیگر برگردیم چون که دارد صبح می شود. پشم خاکی گفت: خیلی خوب. حالا که دلت می خواهد برگردیم، برمی گردیم. دوتایی در سکوت به راه افتادند. کار خیلی اوقاتش تلخ بود و با سرخوردگی راه می رفت. اما پشم خاکی مثل قهرمانها سرش را بالا گرفته بود و با کبر و غرور راه می آمد. همینطور رفتند و رفتند تا رسیدند به پرچین. پشم خاکی رفت جلو، اما همین که پرچین را جلوی خودش دید، ناگهان ایستاد و سر جایش بی حرکت ماند. به فضای کوچکی که تا حالا در آن زندگی کرده بود نگاه کرد. بعد زمین لگد کوب شده، یونجه های پلاسیده، کاسه سفالی کوچکی که تویش آب می‌خورد و انبار کوچکی که توی آن می‌خوابید. به همه اینها همینطور سرسری نگاهی کرد، همه را نگاه کرد و بعد برگشت و دید که کار هم همانطور قصه‌دار پهلویش ایستاده است. ناگهان غروری در دل کوچک و جوان پشم خاکی مثل آتش شعله کشید، روی پاهای نازکش محکم و مردانه ایستاد، سرش را بالا گرفت و فریاد زد: گوزنها و جنگلها یکی هستند. به عقب برگشت و برای همیشه به طرف جنگل دوید.